بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث معانی حرفی، بعد از اینکه ما معنای حرف رو بیان کردیم، حالا رو مبانی آیست، رو مبانی دیگران و مبنایی که خودمون انتخاب کرده بودیم که در مجموع غیر از اون سه اتجاه اصلی، یعنی علامیت و عالیت و نسبیت، در زیر اتجاه سوم ما شش نظریه رو بحث کردیم. آقای سعد بر اساس نظریه خودشون که اون نظریه پنجم بود، در بحث حیات همون بحث ها رو تقریبا تکرار کردن، طبقه بندی کردن حیات رو به جمل و افرادی، اشاره کردن که هیئت جمله زمانی محل بحث ماست که مدلولی داشته باشه که مفردات ندارن، و جمله رو طبقه بندی کردن به ناقصه و تامه، که ناقصه لایصح و سکوت و علی، سعی کردن یه معیاری برای این نکته بیان کنن، تامه یعنی اون که یصح و سکوت و علی، که باز یه معیاریشون بیان کردن که ما در این معیار نقد کردیم. بعد تامه رو تقسیم کردن به خبری و انشائی، که برای خبری جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله مزدوجه رو جدا جدا بحث کردند و ما تفاوت دیدگاه خودمون رو با دیدگاه ایشون در اون بحث ها اشاره کرد. بعد از اینکه این بحث ها تمام شد، ما یک بحث هایشون داشتن، از اونها عبور کردیم، رسیدیم به جمله تامه انشائی و اینکه انشا واقعا چه معنایی رو داره. ایشون فهمودن اینجا ما دو تا بحث داریم، یک ارتباط جمله انشائی است با اون معنا، یکی خود معنای جمله انشائی است. اولین سوالی که مطرح کردن نسبت به همون بخش اول، یعنی ارتباط جمله انشائی با معنا، این بود که معانی انشائی واقعا چه هستند. فرمودن اینجا یک جریان مشهور وجود داره به نام ایجادی بودن. معروف اینه که معانی انشائی ایجادی هن و معانی خبری اختاری، جملات خبری اختاری هن و جملات انشائی ایجادی. ایشون این سوال رو مطرح کردن که این ایجادی بودن در جمله انشائی به چه معناست؟ فرمودن یه ایجادی بود که همین الان اشاره کردیم در اتجاهات معنای حرفی، که مثلا مرحوم ناینی بر اون تأکید داشت که معنای حرفی ایجادی است و معنای اسمی اختاری است. ایشون میفهمد اگه اون مقصود باشه که خب اون بحثش قبلا گفتیم، این ایجادی اختصاص به انشا نداره، اصلا مربوط به مطلق معانی حرفی است، چه حرف باشه، چه هیئت باشه، چه هیئت ناقص باشه، چه هیئت تام باشه، چه هیئت خبر باشه، چه هیئت انشا باشه. اما این انشایی ایجادی که اینجا ما میگیم، ایجاد به معنای خاصه، ایجاد در خصوص معنای هیئت انشایی است، نه در جمله خبری، نه در هیئت ناقص، نه در حروف. این ایجادی به این معنا رو ایشون فرمودن چهار نظریه در موردش وجود داره. یکی ایجادیت به معنای تولید، یکی ایجادیت به معنای عدم قصد حکایت، یکی ایجادیت به نظر تصدیقی و یکی ایجادیت به نظر تصوری، که یک یک رو توضیح میدن، استدلال یا مثلا توجیهش رو بیان میکنن، بعد نقدش میکنن تا برسن به اون نظر خودشون. در ایجادیت به معنای تولید اینطوری ادعا شد، گفتن وقتی که ما جمله انشائی رو به کار میبریم، یه واقعیتی رو ایجاد میکنیم. وقتی اون واقعیت ایجاد شد و مخاطب ما با این واقعیت مو ایجاد شده برخورد کرد، مفهوم به ذهنش خطور میکنه. بنابراین خطور مفهوم بعد از پیدایش مصداق، به در واقع که اون مصداق با همین لفظ در خارج ایجاد میشه. مثلا گفتن ما وقتی میگیم سله، با همین گفتن سله طلبی در خارج ایجاد میشه، مخاطب با مواجهه با این طلب ایجاد شده در خارج یه مفهومی در ذهنش پیدا میشه که اون مفهوم طلبه. خب این چنین ادعایی که لفظ عرض کردم اون جلسه مثل الفاظی که جادوگرا به کار میبرن که یک چیزی رو ایجاد میکنه مثلا در خارج، این که ما فرض کنیم انشاء چنین خصوصیتی داره که عرض کردم که وقتی ما میگیم سله یا لا تتقو امر نهی، این ها مثل این میمونه که بگیم به قول ما اجی مجی لا ترجی یا آبرا کادابرا که یه چیزی دفعه چیزی اینجا درست میشه. مثلا من بگم اجی مجی لا ترجی، خرگوش اینجا پیدا میشه و چون خرگوشاری که میبینی یه چیزی به ذهنت میاد، مفهوم خرگوش. این که چنین تصوری از جمله انشایی داشته باشیم منشایش چیه؟ مثلا اینو چرا یه همچه حرفی رو زدن؟ این ایشون اینجوری توجیه کردین رو فرمود که چون مثلا اینها یه معانی معادلی دارن که اون معانی معادل مثلا میگیم جمله امری برای طلب، جمله نهی برای ردع، این برای آرزو، لیت مثلا لعل برای ترجی و امیده، میگه چون اینا دیدن یه معانی اسمی هست که معادل این معنای انشایی است، ولی اون معنای اسمیه که نمیشود جای این معنای انشایی گذاشت. مثلا فرقش اینه که اون معانی اسمی در اثر گفتن لفظ به ذهن خطور میکنه، اما این انشاییات اول مصداقش رو ایجاد میکنه و بعد باعث میشود که اون مفهوم به ذهن خطور. خب ایشون اشکال کرد، گفت این کجا ایجاد میشه؟ تو خارج ایجاد میشه یا تو ذهن ما ایجاد میشه؟ اگر شما میگی که این تو خارج ایجاد میشه که لفظ که نمیتونه مستقیم برای امر خارجی وضع شده باشه، که برای اون چیزی که در خارج ایجاد میشود توسط این انشاء بخواد وضع شده باشه و بدون اینکه وضعی هم صورت بگیره که ارتباطی بین لفظ و معنا که ذاتن وجود نداره، باید یه وضعی وجود داشته باشه. اگر بگید این برای اونیست که تو ذهن ایجاد میشه، خب این معناش اینه لفظ برای معنایی وضع کردن، وقتی ما این لفظ رو میگیم اون مفهوم میاد تو ذهن ما، خب چه فرق داره با بقیه الفاظ؟ این در همه الفاظ به این معنا ایجادی هم میگه، وقتی ما لفظ رو تصور میکنیم معنا در ذهن ما تصور میشه، چه ویژگی میشه برای انشاء اگه این مقدار باشه؟ بعد ایشون گفت که خب اگر این مورد نظر شما نیست، چیز دیگه بعضیا گفتن آقا این وجود نه وجود خارجیه نه وجود ذهنی به اون معنا که شما میگی، این یه وجود انشائیه. ایشون میگه این وجود انشائی که میگی لابد مقصودتون اعتباریه دیگه. خب اعتبار متقوم، وجود اعتباری متقوم به اعتباره، این که با لفظ نمیتونه ایجاد بشه. بعد من اینو توضیح کردم، یه توضیح اون جلسه آخر ساعت عرض کردم، گفتم ما وقتی میگیم به تو اون طرف هم میگوید قبل تو، ایجاد میشه معنای خرید و فروش در لوح اعتبار. فروش ایجادش به این دلیله که موضوع اعتبار از نظر عقلا وجود یک مبرز عقلایی است. وقتی من به تو رو گفتم و او گفت قبل تو، یا اشتری تو رو گفتم و او گفت قبل تو، این خرید و فروش تحقق پیدا میکنه از نظر عقلا، یعنی اعتبار میکنن، در نتیجه در عالم اعتبار واقعا یک انتقال مالکیتی صورت میگیره، واقعا یک حقیقتی اتفاق میفته. اما این فقط در حوزه اعتباریات به معنای معاملاته که حالا خدای صد بعد اشاره میکنن که اینجا اعتباری، ببخشید، انشائیات در حوزه معاملات، نه مطلق انشا در آرزو، در لیت، لعل، اینا یا افعل یا لا تفعل، اینطور نیست داستان. معنای دومی که برای ایجادیت اینجا ذکر شده، ایجادیت به معنی عدم قصد حکایت، به این معنا که در موارد انشاء ما یک مفهومی به ذهنمون خطور میکنه و یک چیزی ایجاد میشه، اینها در عرض هم هستن، نه اینکه در اون بحث قبلی، در اون تفسیر قبلی لفظ بود یه چیزی رو ایجاد میکرد، اون چی که ایجاد میشد وقتی مخاطب باهاش برخورد میکرد یه مفهومی به ذهنش می آمد، اینا در طول هم بودن. در این نظریه میگوین نه، این دوتا در عرض همن، لفظ رو که میگی یه مفهومی خطور پیدا میکنه در ذهن مخاطب، یه چیزی هم ایجاد میشه. مثالی که اینها زدن مثال به همین انشائیات در حوزه معاملات، مثل بعتو. گفته وقتی میگه بعتو یه مفهومی به ذهن مخاطب میاد، فروختم. این فروختم یه مفهومی میاد، یه چیزی هم ایجاد میشه، اون خرید و فروش. اینطور نیست که با پیدایش اون خرید و فروش مفهوم به ذهن بیاد اونطوری که قبلی میگفت، نه خیر، این دوتا در عرض همه. من که میگم به تو خرید فروختم، این فروختم من مفهوم فروختن میاد به ذهن مخاطب، مصداق خرید و فروشم تحقق پیدا میکنه. یا مثلا در اونجایی که مضارع به کار میره به معنای امر، که مثلا طرف میگه که یک کسی اینجوری نماز خونده، مثلا پشت به قبله نماز خونده، بدون وضو نماز خونده، این چی کار باید بکنه؟ حضرت میفرمان یعید و صلاته. اینجا وقتی میگوی حضرت میفرمان یعید و صلاته، اعاده میکند نمازش را، این یه مفهوم به ذهن طرف میاد، این مفهوم یه چیزی هم ایجاد میشه و اون اینکه طلب اعاده نماز، که بله این باید دوباره این نماز بخونه، اون نماز اول باطله. و اینجا ما در این حالی که قصد اختار داریم، یعنی در موارد انشاء من وقتی میگم خریدم یا فروختم، قصدم اینه که این مفهوم به ذهن مخاطب من بیاد، و در این حال میخوام یه چیزی رو ایجاد کنم، این دوتا در عرض. اما هدف اصلی من اختار معنا نیست، به خلاف موارد اخبار. وقتی من یه خونه ای رو فروختم قبلا، الان دارم به شما خبر میدم که آقا من خانه ام را فروختم، اینجا قصد اصلی من چیه؟ اینکه این معنا به شما منتقل بشه، اختیار این معنا در ذهن شما. خبری دارم میدم از یک حادثه ای که اتفاق افتاد. ولی وقتی من با شما دارم معامله میکنم، میگم من خانه ام را فروختم، اینجا درسته من که میگم من خانه ام را فروختم، میخوام این معنا به ذهن شما بیاد، که علکی که این الفاظ به کار نمیبرم، قصد من اینه که این معنا به ذهن شما بیاد. ولی در واقع من میخوام با این گفته اصل خرید فروش تحقق پیدا کنه، و هدف اصلی من اون ایجاده، نه این اختار، ولو این اختار هم تحقق پیدا میکنه. بنابراین در موارد اخبار ما قصد اصلیمون اختاره، بنابراین تفسیر. در موارد انشاء ما قصد اصلیمون اخبار نیست، اختار نیست، قصد اصلی ما ایجاده، هرچند اختار رو هم قصد میکنه. اینجا آقای سعد یک سوالی رو مطرح میکنن، میفهمون شما این مقایسه‌ای که دارید میکنید الان بین اخبار و انشاء، میگید در موارد اخبار قصد اختار هست و این قصد اصلی است، اما در موارد انشاء قصد اختار هست اما این قصد اصلی نیست، قصد اصلی ایجاده. این مقایسه‌ای که دارید میکنید به لحاظ مدلول جدی و تصدیقیه، یا به لحاظ مراد استعمالی و مدلول وضعی، کدامش مورد نظرتون؟ اینجا یک نکته ای رو عرض کنم، ما قبلا این رو مفصل توضیح دادیم. ما یه مدلول تصوری داریم به مدلول تصدیقی. این یک نقصه. مدلول تصدیقی یه وقت مدلول استعمالی است، یه وقت مدلول تفهیمی است، یه وقت مدلول جدی است. از خود مدلول تصدیقی سه قسم میشه، مجموعاً 4 تا مدلول ما داریم، 1 تصوری و 3 تا تصدیقی. سوال آقای صدر اینه، شما که داری جمله خبری رو با جمله انشایی، اخبار رو با انشا مقایسه میکنی، به لحاظ کدام یک از این مدالیل داری میگی؟ مدلول جدی یا مدلول تصوری یا مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی؟ کدوم اینا؟ من بارها این نکته رو عرض کردم، در طبقه بندی مشهور مدلول تصدیقی 2 قسمه، مدلول استعمالی و مدلول جدی. آقای سعد در دوره اول خارج اصولش و در دوره دوم خارج اصولش که نصف باقی موند و پایان پیدا نکرد، بحثایی رو که فرمودن، چون قسمت زیادی از اصول رو در دوره دوم تکرار کردن، بحثایی رو که فرمودن در حوزه بحث دلالت در این طبقه بندی هیچ تغییری ندادن. یعنی در بحث‌های آقای صدر ما یک مدلول تصوری داشتیم در کل دوره اول و در دوره دوم تا اونجایی که درس گفتم، و 2 مدلول تصدیقی، استعمالی و جدی. این مدلول تفهیمی که از ابداعات آقای صدره، از مطالبی است که آقای صدر در هنگامی که تقریرات درس ایشون توسط آقای هاشمی انجام می شده و آقای هاشمی تقریرات رو می آوردن آقای صدر می دیدند، اضافه شده به نوشته آقای هاشمی. آقای هاشمی هم من بارها عرض کردم، آقای هاشمی از اواخر دوره اول در درس آقای صدر شرکت کردن تا کمی قبل از شهادت آقای صدر، یه مدتی قبل از شهادت آقای صدر، آقای هاشمی دستگیر شدند و رفتن زندان و شکنجه شدند و بعد آزاد شدند و آمدن ایران، دیگه ایشون درس آقای صدر نرفت. به همین دلیل چون آقای هاشمی از اواخر درس آقای صدر، از قبل از پایان استصحاب تو درس آقای صدر شرکت کرده بود، اولین تقریراتی که از آقای هاشمی چاپ شد جلد 7 مجموعه تقریرات ایشون بود، که البته اون موقع به عنوان جلد 7 چاپ نشد، به عنوان تعادل و تراجیح چاپ شد. بارها این جمله رو عرض کردم، اگر دوستان 7 جلد تقریرات آقای هاشمی رو مقایسه کنن، یه تفاوت‌هایی بین اینها وجود داره. یکیش اینه که ادبیات جلد 7 با 6 جلد قبل متفاوته، و علتش هم اینه که جلد 7 چون اولین کتاب آقای هاشمی بوده، اولین تقریر آقای هاشمی بوده، آقای صدر خودش خیلی عبارات رو عوض کرده، در نتیجه جلد 7 بیش از این که قلم آقای هاشمی باشه، قلم آقای صدره، بیش از این که تقریر باشه، اصلا نوشته آقای صدره. بعد از جلد 7 آقای هاشمی جلد اول رو تقریر کرده تو این مجموعه 7 جلدی. جلد اول رو که تقریر میکرده، آقای صدر این مفهوم این مدلول تفهیمی رو اضافه کرده، یعنی این طبقه بندی سگانه که در واقع اضافه مدلول استعمالیه، فقط اونی رو که دیگران بهش میگفتن استعمالی، ایشون اسمش گذاشته تفهیمی، یه مدلولی به نام مدلول استعمالی معرفی کرده. طبقه بندی سگانش اینه. حالا این نکته ها که من میگم اینه، ببینید این یه جا اضافه شده در اصل طبقه بندی، ولی بعد در کل تقریرات اعمال نشده ها. یعنی شما اصطلاح مدلول تفهیمی رو تو همه جای بحث نمیبینید که آقای صدر همه جا این طبقه بندی سگانه رو هی بگه، چون اصلا درس که ایشون گفته که فقط استعمالی میگفته و جدی، تفهیمی که نمیگفته. و بعدم که اضافه کرده ایشون اونجا نیامده دیگه آقای هاشمی یا خود ایشون کل تقریرات رو یه بار نگاه کنه بله ببینه این کجاها این استفاده شده و همه جا برداره این تفهیمی رو هم مثلا اضافه کنه که اگه این کار میکرد میشد مثل جزوه درس ما که هیچ وقت آماده نمیشد. برای همین اصلا این باقی میمونه و حالا اینجا که میبینید آقای صد به هر جایی میبینید آقای صد میگه تصوری تصدیقی استعمالی جدی تفهیمی رو نمیگه، با اینکه این خودش اونجا تفهیمی رو گفته چرا اینجا نمیگه؟ علتش اینه، این دوگانگی که وجود داره نکتش اینه، اینطوری پیدا شده. حالا استعمالی که اینجا ایشون میگه قاعدتا همون استعمالی مشهوره نه استعمالی خودش، ولی ما که اینجا رو معنا میکنیم دیگه خیلی به عبارت ایشون کار نداریم، ما تقریرات رو نمیگیم در واقع به یه معنایی، مطلبشون میگیم. حالا ببینید مقصود ایشون اینه، حالا وقت ما گذشت، مقصود ایشون اینه که شما الان دارید جمله انشایی رو با جمله اخباری مقایسه میکنید، میگی در جمله اخباری قصد فقط اخطار معناست، در جمله انشایی اضافه بر اخطار ایجاد هم مطرحه و هدف اصلی ایجاد نه اخطار. همه این داستان که دارید میگید اینا هیچ کدومش نمیتونه به لحاظ مدلول تصوری باشه، چون تو مدلول تصوری که اصلا قصد متکلم دخالتی نداره. که مدلول تصوری رو ما قبلا معنا کردیم دیگه، مدلول تصوری گفتیم این که لفظ رو وقتی تصور میکند کسی که آشنای به زبانه معنا تصور میشه، ولو اون لفظ از یک لفظ بدون شعوری صادر شده باشه. مثلا یه سنگ پرت کنیم به دیوار بخوره، صدایی که تولید میکنه بگه بعت تو اشتری تو، تا این گفت بعت تو میگه سنگره ببین، میگه فروختم، میگه خریدم. خب ما که میدونیم اون سنگ که قصدی نداشته برای این معنا، البته چون ما زیاد کارتون و انیمیشن و توهماتمون قویه ممکنه توهم کنیم که قصد داشته، ولی واقعا که قصدی نداشته. پس چطوری این به ذهن ما میاد؟ بگیم این مدلول تصوریه، تصور لفظ باعث تصور معنا میشه، اما وقتی این از یک لفظ با شعوری صادر شد که آشنای به لفظه، اون وقت میگیم خب این چرا گفت خریدم، چرا گفت فروختم، قصدش این بود که این لفظ رو به کار برد، اولا از اون جهت که صلاحیت دلالت بر این معنا رو داشت. این میشه مدلول استعمالی آقای صدر که اینجا مورد نظرشون نیست. اینه که گفت میخواست یه چیزی تو ذهن من پیدا بشه، این میشه مدلول استعمالی مشهور که آقای صدر بهش میگه مدلول تفهیمی. هی من این اصطلاحات رو تکرار میکنم، بارها اینا رو گفتم برای اینکه باز اشتباه نشه. بعد بالاخره آخرش میخواد چی بگه؟ حالا من این ذهن من بیاد این برای چی؟ اگر این لافظه با شعور شوخی نداشته باشه، در مقام هزل نباشه، اون وقت اونجاست که میگیم وقتی خبر میده میخواد از یک واقعیتی خبر بده، وقتی انشاء میکنه میخواد یه چیزی رو ایجاد کنه. پس این داستان ایجاد یا این که مثلا خبر میده اینا برمیگرده به مراد جدی، در حالی که آقای صدر میگه ما وجدانمون اینطوره که انشا با اخبار در مرحله مدلول وضعی متفاوته. مدلول وضعی چیه؟ اونی که وضع میشه لفظ براش و مدلولی است که مستقیما ثمره وضع چیه؟ آقای خویی میفرمودن وضع عبارت است از تعهد. رو مبنای آقای خویی مدلول وضعی مدلول تصوری یا تصدیقی؟ تصدیقی. چرا؟ چون آی خویی میفرمان اصلا معنای وضع اینه که من متکلم تعهد دادم وقتی به تو رو به کار ببرم که قصدم ایجاد چنین معنایی در ذهن شماست. خب اگر مدلول وضعی اینه میشه مدلول تصدیقی، تعهد میاد به اراده من مرتبط میشه. اما رو مبنای مشهور که ما از اون مبنا تبعیت میکنیم، آقای صدرم اون مبنا رو قبول داره، حالا تفسیرمون یه کمی با هم در حقیقت وضع متفاوته، مدلول وضعی مدلول تصوری. ما میگیم لفظ که برای معنا وضع میشه یه حالتی پیدا میشه که شما وقتی لفظ رو تصور میکنی معنا تصور میشه، ولو لفظ بدون شعور باشه. عرض کردم سنگ به سنگ بخوره بگه بیع تو، اشتری تو، خریدم، فروختم، دوستت دارم، چقدر خوشگلی، چقدر زشتی، ای سنگو ببین، میگه چقدر خوشگلی، چقدر اینا میاد تو ذهن ما. ما ولو میدونیم که اینکه که شعور نداره، که نمی... تعهد نداده سنگه که من وقتی این لفظ رو به کار میبرم که مقصودم اختار چنیم، اینا رو ما میدونیم. آقای صد ادعاشون این مرحله اینه که بعد میخوان برن به معنای بعدی. میفرمایند اما تفاوتی رو بین انشاء و اخبار در مرحله مدلول وضعی احساس میکنی با مدلول وضعی تصوریه. فارقی که شما ذکر کردی فارق تصدیقیه. پس این نمیتواند فارقی باشه که ما الان در جستجوی اون هستیم. این ماحصل فرمایش ایشونه. حالا یه چیزای دیگه هم این لابلا دارن دیگه، من از اون میگذرم. برای همین ایشون میرن تو مرحله بعدی که معنای دیگری سومه، تا برسن به مرحله معنای چهارم که خودشون رو اون تاکید دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.